بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها از مقر سازمان ملل در نیویورک، رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه ایران با یکدیگر دست دادند. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل شب گذشته وزیران خارجه ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک نشستی مشترک برگزار کردند. و باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه عصر دیروز به مدت 90 دقیقه با یکدیگر دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو کردند. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه در راهروهای سازمان ملل با یکدیگر دست دادند. بلومبرگ این خبر را از قول یک مقام دولت آمریکا گزارش کرده. دیدار کوتاه و دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا اتفاقی تاریخی توصیف شده. روابط دیپلماتیک دو کشور از زمان انقلاب 57 قطع شد، اما دو سال پیش حسن روحانی و باراک اوباما در جریان مجمع عمومی سازمان ملل تماسی تاریخی داشتند. وزیران خارجه ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک شامگاه دوشنبه در نیویورک نشستی مشترک برگزار کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه شش قدرت جهانی در این دیدار حضور داشتند. خانم موگرینی پس از این نشست در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که طرف غربی به اجرای کامل مفاد توافق هسته‌ای متعهد است و بر این باور است که این توافق به طور کامل از سوی همه طرف‌ها اجرا خواهد شد. فدریکا موگرینی همچنین گفت که در نشست دوشنبه شب در مورد بحران سوریه نیز تبادل نظری بین حاضران صورت گرفته. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه عصر دیروز به مدت 90 دقیقه با یکدیگر دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو کردند. آقای پوتین پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که مذاکراتش با آقای اوباما سازنده، جدی و صادقانه بوده. ولادیمیر پوتین همچنین تصریح کرد که کشورش به هیچ وجه در عملیات زمینی در سوریه مشارکت نخواهد کرد، اما در صورت حمایت سازمان ملل ممکن است به عملیات هوایی علیه داعش بپیوندد. رهبران آمریکا و روسیه ساعتی پیش از دیدار دو جانبهشان در نطق‌های خود در سازمان ملل نظراتی کاملا مغایر با یکدیگر در مورد بحران سوریه ایراد کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم انتقال اجساد زائران ایرانی شامگاه دوشنبه زودتر از موعد نیویورک را ترک کرد و رهسپار تهران شد. نخستین گروه از اجساد ایرانیان جانباخته در حادثه منا قرار است امروز سه شنبه به تهران منتقل شود. به گفته سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، شمار ایرانیان جانباخته در این حادثه به 228 تن رسیده و از سرنوشت 248 تن همچنان خبری در دست نیست. دومین روز از 72 مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز سه شنبه در مقر این سازمان در نیویورک پی گرفته می شود. در نخستین روز از این مجمع شماری از رهبران کشورها در سخنرانی‌های خود به موضوعات مختلف و در رأس همه به بحران سوریه پرداختند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطق خود گفت که حاضر است برای حل بحران سوریه با هر کشوری از جمله ایران و روسیه همکاری کند، اما به گفته او بشار اسد نمیتواند انتظار داشته باشد که اوضاع به حال قبل بازگردد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در نطق خود حکومت بشار اسد را دولت مشروع سوریه خواند و گفت حمایت نکردن از رژیم اسد اشتباهی بزرگ است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در سخنرانی خود تاکید کرد که ایران در سوریه و یمن از حکومت اکثریت دفاع میکند. آقای روحانی همچنین با اشاره به توافق هسته‌ای گفت که فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی خبری هم همچنان همراه رادیو فردا بمونید. روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم که با برنامه دیگری از کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آنچه اصلاح ساختاری روابط کار و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری نامیده است اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. کارگران پیمانکاری شاغل در فاز 13 عسلویه از 10 روز پیش برای پیگیری مطالبات صنفی خود در اعتراض به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فعالان صنفی کارگری منطقه عسلویه گفتند دلیل این اعتراض صنفی پرداخت نشدن 8 ماه مطالبات صنفی کارگران است. بر اساس این گزارش، مطالبات مزدی کارگران در چند سال گذشته با تأخیرهای طولانی پرداخت می‌شود. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار آزادی علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سایر فعالان کارگر زندانی شد. آقای نجاتی چند روز پیش توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اشاره به بیماری قلبی این فعال کارگری نوشت: مسئولان قضایی و امنیتی مسئول هر گونه عوارض جسمی و پزشکی در مورد علی نجاتی هستند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اشاره به خبر بازداشت تعدادی از فعالان کارگری و مدنی در شهر اندیمشک خواستار آزادی آنان و سایر فعالان کارگر زندانی شد. بر اساس گزارش‌ها از جمله بازداشت شدگان شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری و امیر رحیم خانی هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به بازداشت واله زمانی، عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز اعتراض کرد. واله زمانی روز 29 شهریور ماه توسط ماموران امنیتی در شهرک اندیشه بازداشت شد. تاکنون محل نگهداری این فعال کارگری مشخص نشده است. به نوشته سایت اتحاد، اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به نگرانی خانواده واله زمانی از بیخبری از وضعیتش نوشت که او از اقوام شاهرخ زمانی است که روز 22 شهریور در زندان رجایی شهر کرج درگذشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین با اشاره به بازداشت علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و صدور حکم 9 سال زندان برای محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری افسود که پیش از این جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به ترتیب به 6 سال و 3 سال و نیم زندان محکوم شده‌اند. داوود رضوی و ابراهیم مددی از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز تحت تعقیب قضایی قرار دارند و بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی در شرایط سخت زندان به سر میبرند. این تشکل کارگری با اشاره به تشدید بازداشت و تعقیب قضایی فعالان کارگری و جنبش اعتراضی معلمان در ماه‌های گذشته نوشت، در این شرایط وضعیت معیشتی میلیون‌ها معلم و کارگر و دیگر زحمتکشان وخیم‌تر از گذشته شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران هشدار داد که برغم این برخوردها، کارگران و معلمان در سراسر ایران لحظه‌ای دست از اعتصاب و اعتراض بر نمی‌دارند. سندیکای کارگران نقاش استان البرز بازداشت بدون حکم واله زمانی عضو این تشکل توسط ماموران امنیتی را نقض خشن قوانین جاری مملکت دانست. این سندیکا خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری واله زمانی و دیگر فعالان صنفی و سندیکایی زندانی شد. حسن هفدهتن، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اجرای گسترده طرح طبقه‌بندی مشاغل در ایران خبر داد و گفت 10 برنامه ویژه اصلاح ساختار روابط کار تدوین شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توضیح در مورد این 10 برنامه ویژه افزود، حوزه روابط کار روانساز عرصه توسعه اشتغال است و اگر سیاست‌های روابط کار به گفته او به درستی تبیین شده باشد، می‌تواند اشتغال را توسعه دهد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، به این پرسش که چه نوع سیاست‌هایی در روابط کار می‌توانند به اشتغال کمک کنند، پاسخ می‌دهد:
در کشوری مثل ایران، اگر یک سیاستی با اون وضع متمرکز اقتصاد و نقش عظیم رانت نفتی در اقتصاد ایران، اگر دولت برنامه‌های کلان سرمایه‌دارانه رو نداشته باشه، اگر برنامه‌هایی رو که بتونه زیرساخت جامعه رو به طور کلی دچار دگرگونی بکنه و اگر بخوام در همین چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری صحبت بکنم، یک جوری سیاست‌های نوع کینزی رو به کار نبره، صحبت از این که با یه سری تدبیرها میشه مسئله کار رو در ایران حل کرد و بیکاری مزمن و ساختاری در جامعه ایران رو از میان برداشت، یک حرف توخالی و بی‌معنی است. حتی در این چارچوب اصلا بحث اقتصاد با برنامه، دخالت منظم از بالا، گرایشات چپ، گرایشات به طرف سوسیالیسم و غیره رو بذاریم کنار، همین در همین چارچوب سرمایه‌داری که این دولت خودش رو نماینده اون میدونه، افتخارم میکنه به اینکه دائما اینو حرف میزنه که ما این اقتصاد سرمایه‌داری اسلامی رو در واقع داریم به جلو میبریم، در همین چارچوب اگر سیاست‌ها در جهت سیاست‌های نوعی کینزی و دخالت ولونتاریستی و داوطلبانه دولت با به کارگیری رانت نفتی به خاطر در جهت برنامه‌های تولیدی کلان نباشه، آب از آب در ایران تکان نخواهد خورد. هر سیاست دیگه‌ای صرفاً جنبه‌های سوداگرانه در اقتصاد رو بالا خواهد برد و صرفاً اجازه ثروتمندتر شدن سریع اونهایی رو که این بار به نام بخش خصوصی میخوان بیان و خصلت دلالی خودشون رو به نمایش بگذارن در تولید، جز این چیز دیگه‌ای نخواهد بود. از این زاویه فقط و فقط اتفاقاً برعکس حرفایی که اینا میزنن، دخالت هرچه بیشتر دولت در برنامه‌های تولیدی که کنترلش دست دولت باشه و برنامه‌های زیرساخت جامعه رو تغییر بده، روبناهای مناسب مدرنی رو که الان با این فرسایش عمومی دستگاه تولیدی در ما در ایران روبرو هستیم، اگر این سیاست‌ها نباشه هیچ اتفاقی در این بیکاری میلیونی در ایران نخواهد افتاد.
حسن افدهتن معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با این طرح رویکردهای روابط کار را تغییر داده است، گفت ما رویکرد توانمندسازی نیروی کار را در پیش گرفتیم و منظور از توانمندسازی این است که به نیروی کار مهارت‌های لازم را آموزش دهیم که کارفرما دنبال کارگر باشد. وی اضافه کرد کمک به رفع موانع تولید رویکرد دیگر ماست، چرا که امروز عرضه و تقاضای نیروی کار به هم خورده و این ناشی از مشکلات اقتصادی ایران است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن افدهتن در مرداد سال جاری گفته بود در نهادهای تصمیم ساز دولت حضور نمایندگان برجسته بخش خصوصی در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات بسیار ضعیف است. او افسوده بود در حوزه روابط کار روی منسوخ کردن بخشنامه‌هایی که به درد تولید نمی‌خورند و مانند قل و زنجیر محکم به پای تولید و کارآفرینان بسته شده‌اند به شدت کار می‌کنیم و آنهایی که قابل اصلاح باشند را اصلاح می‌کنیم. موضوع کمک به رفع موانع تولید و اصلاح قوانین در سالهای اخیر بارها از سوی مقامهای دولتهای محمود احمدی نژاد و حسن روحانی مطرح و تکرار شده است. مقامهای حکومت جمهوری اسلامی ایران میگویند با تغییر قوانین از جمله قانون کار میتوان به اشتغال زایی کمک کرد و آن را اقدامی به سود کارگران ایران میدانند. اما بهروز فراهانی عقیده دیگری دارد.
ما میدونیم که در ایران هر وقت که میخوان به حقوق کارگرها و حقوق بگیران ثابت در ایران حمله بکنند، به حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی حمله بشه، صحبت از این میشه که یک سری بخشنامه‌ها و یک سری موادی هست که زیادی از حق اونها دفاع میکنه. اساسا اقتصاد عرضه، یعنی آن چیزی که نئولیبرالیسم بر اساس اون وارد معرکه شده و حمله به مزایا و حقوق کارکنان و کارگران رو هدف گرفته، در ایران هم دقیقا همونه و اینها از هر نوع برنامه‌ای که دست کارفرما رو در اخراج بی‌رویه کارگران و حقوق بگیران ببنده، دفاع بکنه از یک سری حقوق اونها، سعی بکنه که حقوق حداقل رو ازش دفاع بکنه، سعی بکنه که از حقوق بیمه های بیکاری و حقوق اجتماعی دفاع بکنه رو، آن چیزی که در مجموع بقایای دولت رفاه، مدل دولت رفاهی است که در کشور سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم بود و این نوک حمله نئولیبرال ها همیشه روی اون بوده، همواره اینها رو هدف میگیرن میزنن. امروز با برجسته کردن نقش بخش خصوصی و توصیه های بخش خصوصی حتی در مواردی که به حقوق و برنامه های دولتی مربوط میشه، ما شاهد یک حمله لگام گسیخته نئولیبرال های وطنی به حقوق و امتیازات کارگران و حقوق بگیران ثابت در ایران هستیم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.